بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. نامه 65 نهج البلاغه، نامه ای که امیر المؤمنین سلام الله علیه باز هم در پاسخ به معاویه ملعون می نویسد. شرح ماجرا این است که اون چه که ابن ابوالحدید معتزلی نقل می کند، معاویه نامه‌ای برای امیرالمؤمنین می‌نویسد که در این نامه تلویحاً اشاره کرده به یکی از روایات نبوی. مستحضرید که پیغمبر اکرم در چند جای مختلف به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که شما در آینده با سه گروه درگیر خواهی شد. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. این سه گروه را همون اصحاب جنگ جمل، جنگ نهروان و جنگ صفین هستند. متن روایت اینه که امر رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب به قتال الناکثین والقاسطین والمارقین، سلام علیکم و رحمت الله. پیامبر حضرت را به مبارزه با سه گروه دعوت کرد. یکی گروه ناکثین هستند، سلام علیکم و رحمت الله. ناکثین با ثیس نقطه از نکس به معنای پیمان شکنی میاد، یعنی اصحاب جمل. قاسطین، قسط به دو معناست، هم به معنای عدل و داد است، هم به معنای ظلم و جور است، و مقصود از ظالمین اینجا خوارج هستند. و گروه سوم قاسطین یعنی کسانی که ظلم میکنن، یعنی معاویه. و مارقین، مروق به معنای خروج از دین، خروج بر ضد امامه، که مقصود خوارج هستند. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. ابن ابوالحدید نقل میکنه که این نامه معاویه که بعد حضرت نامه 65 را در جواب اون نوشت، بعد از جنگ نهروان اتفاق افتاد. یعنی گروه اول که ناکسین بودند تمام شد، گروه مارقین هم تمام شد، فقط یک گروه دیگه مونده بود و اون گروه قاسطین بود، کسانی که ظلم کردند به حضرت. اینجا بود که ناخواسته معاویه در نامش به این روایت اشاره میکنه و امیرالمؤمنین هم همین مطلب رو با یک زبان گویایی به معاویه تذکر میده. و من کتاب له علیه السلام الیه ایزن، این که نامه هم در جواب به نامه معاویه نوشته شده. فرمود اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، سلام علیکم و رحمت الله، فقد آن لک ان تنتفع باللمح الباصر من عیان الامور. آن یه فعل ماضی از عین، به معنای اینکه وقتش شده، وقتش رسیده. معاویه، الان وقت آن شده است که تنتفع باللمح، سود ببری، بهره ببری با یک نگاه تیزبین و دقیقی از امور واضح. لمح به معنای نگاه، باصر از همون بصر میاد، ولی وقتی که لمح و بصر در کنار هم قرار گرفتن به معنای نگاه دقیق، نگاه در جزئیات. حضرت فرمود معاویه، الان دیگه شرایطی که خودت میدانی، گروه اول آمدند و شکست خوردند، گروه دوم آمدند و شکست خوردند، و به وعده صریح پیغمبر من با یک گروه دیگه باید بجنگم. مواظب باش تو از اون گروه نباشی، مواظب باش تو سرکرده اون گروه نباشی. چشمت رو باز کن و عیان الامور را ببین. عیان الامور یعنی امور عیان، امور آشکار. صحنه کاملا واضحه، حق با چه کسی است کاملا واضحه. چشم باز کن و این رو ببین. فلقد سلکت مدارج اسلافک بالدعائک الاباطیل. ولی متاسفانه، مع الاسف، من میبینم که تو سلکت، سلوک میکنی، راه می روی مدارج اسلافک، مدارج به معنای راه، می بینم تو در همون مسیری قدم بر می داری که گذشتگانت، پدرت در همون مسیر قدم برداشت، جدت در همون مسیر قدم برداشت، و اون مسیر به دعای کل اباطیل اینه که حرفهای باطل میزنی، ادعاهای باطل داری. مقصود حضرت حکومت است. میبینم الان داعیه حکومت داری در حالی که این یک خواب است برای تو، یک حرف باطل است برای تو. واقتحام که غرور المین والاکاذیب، اقتحام به معنای فرو رفتنه، مین به معنای کذب و دروغ است، اکاذیب هم دوباره جمع همون کذب است. حضرت فرمود که تو داری راه گذشتگانت رو میری، همون طوری که گذشتگان تو در دروغ غرق شده بودند، در فریب غرق شده بودند، خدعه میزدند، تو هم امروز غرق شده ای در غرور یعنی فریبکاری و در دروغگویی. این چیزی که تو داری به من نسبت میدی راجع به قتل عثمان، این یک فریب است، داری اطرافیانت رو فریب میدی و از اصل هم دروغ و باطله. یک دروغی ساختی و بر مبنای این دروغ داری ادعی رو منحرف میکنی. بنتحال که ما قد علا انج، خب حالا هدفت چیست؟ این که دروغ میگی، این که فریب میدی، این که ادعای باطل میکنی، برای چیه؟ هدف نهایی تو چیست؟ حضرت فرمود به انتحالش، انتحال به معنای ادعاست. چون تو ادعا داری یک چیزی را که علامنگش، اون از تو بالاتره، تو فعلا قد و قوارت به اون نرسیده، تو همه این دروغ‌ها رو سرهم میکنی تا به حکومت برسی، در حالی که تو شأن حاکمیت رو نداری، تو شأن حکومت رو نداری. این نکته ایست که حضرت در ادامه بحث هم دو سه جا بهش اشاره میکنه. تو اصلا مرد این میدان نیستی، تو اهلیت برای حکومت رو نداری. بنتحال که ما قد علا انک، تو ادعا میکنی میخواهم حاکم باشم در حالی که حکومت از سر تو زیاده. و ابتزاز که ما قد اختزن دونک، مشکل این است که ابتزاز به معنای دزدیدنه. معاویه، تو داری چیزی را می دزدی که برای دیگران ذخیره شده بود. اختزن از خزینه و خزائن است، یعنی اون چیزهایی که پنهان شده، ذخایر، گنجها. معاویه، تو آمدی حکومتی را بدزدی که این حکومت اصلا مال تو نیست، این حکومت مخفی شده بود، کنار گذاشته شده بود برای من، ولی تو آمدی به این حکومت دست برد بزنی. و همه این سر و صدا و جنجالی که به راه انداختی، شورشی که به راه انداختی، نامه هایی که برای من می نویسی، فرارن من الحق، برای این که به حق جواب ندی، برای این که در مقابل کارهات پاسخگو نباشی. تو اگر در یک دادگاه عادلی پای میز محاکمه بیای، محکوم 100%، هیچ دلیلی برای تو نیست که تو حاکم بشی، ولی جار و جنجال به راه انداختی که از میز محاکمه فرار کنی. و جهودن لما هو الزم لک من لحمک و دمک، ماوی همه این کارها برای این که انکار کنی، جهود یعنی انکار، انکار کنی آن چیزی را که پذیرشش بر تو لازمتر و واجبتر است از گوشت و خونت. خون چیزی است که پذیرشش برای انسان خیلی مهمه، حیات انسان در گرو اوست، بستگی به او داره. حضرت فرمود پذیرش حکومت و ولایت من برای تو مثل همین است، تو باید ملتزم باشی به حرفی که جامعه اسلامی زد. مهاجرین با من بیعت کردند، انصار با من بیعت کردند، عموم مردم با من بیعت کردند، حکومت من مستقر شد، حالا تو مخالفت میکنی. تو باید التزام داشته باشی به این حکومت، همون گونه که به پوست و گوشت و خون خودت التزام داری، اونها را ضروری میبینی، به اونها احتیاج داری، نسبت به ولایت و حاکمیت من هم باید التزام داشته باشی. مما قد وعاه و سمعوک، حضرت و ما چرا باید التزام داشته باشی؟ علتش اینه، تو کاملا میدانی، شنیده ای آن چرا که باید بشنوی. و آب معنای فهمیدنه. مما قد وعاه و سمعوک، یادت که نرفته آن چرا باید میشنیدی در روز قدیر خم شنیدی. معاویه از کسانی بود که در جریان قدیر خم حاضر بود، شنید از پیغمبر. معاویه از کسانی بود که در جریان جنگ تبوک حاضر بود، همون جایی که پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت موسی من هارون، به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، جایگاه تو برای من جایگاه هارون است نسبت به موسی، جایگاه وزارت، جایگاه وسایت. فقط تنها تفاوت اینه که تو پیامبر نیستی ولی هارون پیامبر بود. معاویه در این جلسات حاضر بود، اینها رو شنید. حضرت میگه مما قد وعاه و سمعوک، اینها چیزهایی نیست که تو از بقیه شنیده بودی، خودت از پیغمبر شنیدی که خلافت بعد از او برای منه. ابن ابی الحدید معتزلی متاسفانه به اینجا که میرسه میگه شیعیان قائلند علی را پیامبر در روز قدیر خم منصوب به امامت کرد. بعد میگه البته ما که قبول نداریم، ما که قبول نداریم علی منصوب است، ولی این ولی رو خوب دقت کنید که این سنی مخالف قدیر چی میگه. میگه ولی اگر قدیر را هم نادیده بگیریم، بیش از 1000 روایت از پیامبر رسیده در شأن علی که هیچ کدام از صحابه 1/10 و 1/100 این مقام رو هم ندارن. اگر اصلاً قدیری هم در کار نبود، اگر حدیث یوم الداری هم در کار نبود، اگر حدیث منزلت هم در کار نبود، باز هم هیچ کسی جز علی نباید خلیفه میشد، چون هیچ کسی در تراز علی پیدا نمیشه. میگه ما میگیم درست منصوب نیست، ولی اگر در ترازو بخوایم بسنجیم، هیچ کدام از یاران و صحابی پیغمبر به گرد پای علی هم نمیرسن. ایراد میگیره به معاویه که معاویه گیرم تو حدیث قدیر رو نشنیده بودی یا نمیخواستی بهش عمل کنی، ولی باز هم دلیل نمیشه که خودت رو حاکم بدانی. تو کجا و علی کجا؟ این جمله ابن ابی الحدید سنی است. و ملا ابهی صدرک، تمام وجود تو پر شده از این مطلب، تو کاملا آگاهی که فضیلت و برتری از آن منه. تا اینجا امیرالمؤمنین به این نکته مهم اشاره کرد، نکته بسیار مهمی که معاویه چشمت رو باز کن، معاویه مواظب باش، مسیر گذشتگان رو نری. مسیر گذشتگان، مسیر مخالفت با پیغمبر تهش رو جهنم. تو هم اگر با علی مخالفت کنی همون سرنوشت دوچارت میشه. و بعد فرمود الان کاملا حق بر تو واضحه، تو با گوش خودت شنیدی، مثل پوست و گوشت خودت این مطلب رو درک کردی، تمام وجود تو پر شده از این که حق با منه. حالا که این مطلب را یقین کردی، بدان فمازا بعد الحق الا الضلال المبین، دیگه بعد از حق جاده خاکی است. وقتی که حق بر تو آشکار شد، پس از حق ضلالت مبین است، گمراهی آشکاره. اگر یک کسی نمیداند، خب اون نمیداند، اون معذور است، ما موظفیم به او بیاموزیم. ولی اگر کسی فهمید و خلاف کرد، عمل نکرد، اونجا دیگه میگیم تو در گمراهی هستی، چون حجت بر تو تمام شد، تو هیچ عذری نداری. معاویه تو عذری نداری، وقتی که باز هم داری مخالفت میکنی، تو در ضلالت مبین گرفتار شدی. و بعد البیان الا لبس، لبس به معنای پوشوندن حقه، در اصطلاحش میگیم شبهه. حضرت فرمود ما به وقتی حقایق بیان شد، وقتی دیگه حقایق به این شدت و حدت بیان شد که مولای درزش نمیره، تو هر حرف جدیدی، هر نکته جدیدی بگی این شبهه است و شبهه محلی از اعراب نداره. شبهه اگر یه کسی باشه، نادان باشه و شبهه کنه، خب ما جوابش رو میدیم. تو کسی هستی که جواب را میدانی ولی باز هم شبهه میکنی، اینجا معلومه تو از مسیر هدایت خارج شدی. فحذر الشبهه، بیا و از این شبهات دست بردار، بیا و از این که حقیقت را بدانی و خودت را به نادانستن بزنی دست بردار. و اجتماع لها علی لبستها، معاویه بدان اگر کسی دچار شبهه شد، به انحرافات بعد از شبهه هم دچار می شود. اجتماع لها علی لبستها، لبسه به معنای شبهه است، اجتماع یعنی مسلط شدن. فرمود تو اگر دچار شبهه شدی، شبهه فقط یک امر ذهنی نیست که بگه آقا من یه سوالی دارم، یه مشکلی دارم. الانم در سطح جامعه همینه دیگه، اون کسی که شبهه ذهنی دارد اگر شبهش پاسخ داده نشد در مورد دین، در مورد امام است، در مورد انقلاب، شبهه داره، سوال داره، اگر ما جوابش رو دادیم آرام میشه، اگر ما جواب ندادیم شبهه در حد شبهه نمیماند، شبهه تبدیل میشه به عمل. همین آقایی که تا دیروز نماز میخون پای ماهواره نشست، 4 تا شبهه در مورد نماز تو ذهنش انداختن، کسی هم جوابش رو نداد. خب این فردا میگه برای چی نماز بخونم؟ این نماز انگار از اصل خیلی اساس و بنایی نداره، من هم رهاش میکنم. شبهه شبهه است ولی در ذهن نمیماند، پا فراتر میگذارد، در عالم خارج و واقع هم اثراتی داره. فرمود فإن الفتنة طالما اقدفت جلابیبها و اعشت الابصار ظلمتها، معاویه بدان فتنه مدت هاست پرده خودش رو آویخته، پرده خودش رو از بالای بام پهن کرده رو به پایین. طالما یعنی زمان طولانی است، مدت زیادی است که اقدفت به معنای پهن کردن، برف راشته کردن. جلابیب هم قبلا بارها گفتیم اون لباس بلند رو میگن. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. فرمود بدان این مکتب انحرافی محدود به تو نیست، از گذشته، از زمانی که پیامبر از دنیا رفت، این پرده گمراهی برافراشته شده، این پرده انداخته شده. و اعشت الابصار ظلمتها، و این فتنه اونقدر فتنه سنگینی است که از شدت تاریکیش چشمها کور میشن. این تعبیر حضرت نمود خارجیش اینه، اگر یک نفر مدت طولانی در تاریکی بماند، تاریکی مطلق، تاریکی که هیچ نوری بهش نخوره، با اینکه چشم دارد و به زندان رفته، به سیاه چال رفته، ولی 4 صباح که در زندان تاریک مون، این چشمش از دست میره. حضرت فرمود فضای شبهه، فضای انحراف از حق مدت هاست شروع شده، ولی بدان این فضا کور میکنه انسان رو. اگر رفتی و خودت رو به خلفا متصل کردی، خودت رو در این فضای قبارآلود انداختی، بعد دیگه هی بیان برای تو نصیحت کنند، هی برای تو از دستاوردهای نظام بگن، تو دیگه نمیفهمی چون کور شدی، چون اون چیزی را که باید ببینی نمیبینی، این قدرت بصر و بصیرت دیگه از دست رفته. فرمود درست مدت هاست این پرده برافروخته شده، و این فتنه مبارزه با امام، این فتنه ای که هر کسی رسید خودش رو حاکم و امام جامعه اسلامی معرفی کنه، این فتنه کور کننده است، فتنه تاریک است. از اینجا حضرت شروع میکنن راجع به متن نامه معاویه حرف میزنن. وقد اتانی کتاب منک، معاویه باز هم میبینم یک نامه ای برای من فرستادی، نامت به دست من رسید، ولی این نامه زو افانین من القوم، افانین جمع فن است، ما میگیم علوم و فنون. این فنون به معنای گستردگی یه چیزیه، انواع و اقسام در اصطلاح اینجا میشه به معنای پراکندگی. ماوی یه نامه‌ای برای من نوشتی، ولی این نامه یک نامه پراکنده است، مبهمی است، اصلا سر و تهی براش متصور نیست. ضعفت قواها عن السلم، ضعیف، ضعف این نامه در آن است که از سلم خالی است. سلم به معنای، حالا دو تا معنا گفتن براش، هم معنای صلح و صفا و سلامت است، هم معنای اسلام است. این دو تا معنا رو داره. منظور اینه این نامه‌ای که نوشتی بویی از اسلام درش نبود، انگار یه انسان مشرک نامه نوشته بود برای من، یا اینکه این نامه‌ای که نوشتی هیچ بویی از صلح و صفا و برادری درش نبود، سراسر کینه و بغض درش بود. دلسوزی من تو این نامه ندیدم که تو دلت به حال اسلام بسوزه. اولا متن نامه یک متن پراکنده است، دوما هیچ اثری از دین و دینداری و دلسوزی درش نیست. و اساطیر لم یحک ها انک علم ولا حلم، این نامه‌ای که تو برای من نوشتی بیشتر به یک افسانه شبیه بود. اساطیر یعنی افسانه، یک افسانه‌ای که لم یحک ها انگ، یحک ها به معنای بافتنه، این حرف هایی که تو زدی هیچ اثری از عقل، حلم هم قبلا گفتیم به دو معناست، حلم گاهی به معنای صبر و بردباریست، گاهی به معنای عقل است، درایت است، که در نهج البلاغه هم اکثرا حلم به معنای همین عقل به کار برده شده. حضرت فرمود این نامه یک نامه افسانه است، انگار خواب دیدی و در خواب خودت رو حاکم جامعه اسلامی دیدی، الان متن اون خواب رو روی کاغذ برای من نوشتی. اصبحت منها کزائز فده هاست. حضرت 3-4 تا تشبیه میکنه برای معاویه. این حرف هایی که تو میزنی شبیه اون انسانی است که در یک بیابان رملی گیر کرده. دهاس به معنای اون خاک نرم، خاکی که اگه پا گذاشتی روش فرو میری. حضرت فرمود تو مانند اون کسی هستی که الخائز، فرو رفته ای در خاک های نرم بیابان، هر کار میکنی نمیتونی تکون بخوری، نمیتونی پات رو بیرون بیاری و حرکت کنی. والخابت فی دیماس، دیماس به معنای دخمه است، به معنای جای تاریکه. خابت هم به معنای گمراهه. تو مانند کسی هستی که اومدی زرنگی کنی، اومدی از راه های زیرزمینی بری تا زودتر به مقصد برسی، اومدی از مترو استفاده کنی که زودتر برسی، ولی یک دفعه در تاریکی این فضا گیر افتادی، گمراه شدی، راه رو دیگه نمیتونی تشخیص بدی. و ترقیت الی مرتبه بعیده المرام نازحت الاعلام، ترقیت یعنی میخواهی صعود کنی. در روز عاشورا این روزه رو شاید شنیده باشی، لقد ارتقیت مرتقا عظیما. حضرت اون لحظه آخر چشم باز کردید یک شخص نانجیب روی سینه نشسته، فرمود لقد ارتقیت مرتقا عظیما، این جایی که تو نشستی یک مکان مرتفعی است، سینه من رو پیغمبر میبوسید. حضرت فرمود و ترقیت، تو میخوای خودت رو بالا ببری، میخوای صعود کنی، الی مرتبه بعیده المرام، مرام به معنای هدف مقصده. این مکانی که تو انتخاب کردی این مکان دست نایافتنی است، تو میخواهی صعود کنی به جایی که دست تو به آنجا نمیرسه. نازحت الاعلام، نازح به معنای دور است، اعلام هم یعنی نشانه ها، و نشانه ای از رسیدن به این مقصود من در تو نمیبینم. بالاخره اون کوهنوردی که میخواد به اورست صعود کنه باید شرایطش مشخصه دیگه، از کوله پشتیش میشه فهمید این چند مرده حلاج. ماویه تو اصلا شرایطی برای حکومت نداری، و حکومت آنچنان جایگاه بلندی است. ببینید این جمله را باید به مسئولین گفت، کسانی که میخوان در حکومت و جامعه اسلامی مسئولیت بگیرن. حضرت فرمود تقصر و دونه ها الانوق، انوق به معنای سیمرغ است، اون پرنده خیالی به معنای عقابه، پرنده هایی که بالا نشینن. حضرت فرمود حکومت اونچنان جایگاه بالایی است که هر عقابی نمیتواند به اونجا برسد. عقاب و سیمرغ هم از رسیدن به اونجا محرومند، چه برسه به تو؟ تو گنجشک هم نیستی، ماویه، تو را چه به حکومت. و یهاذا به حل ایوغ، حکومت عظمتش مانند عظمت ستاره ایوغ است. زین تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. رحمت و رضوان الهی بر محتشم کاشانی. این ایوغ اون ستاره است که در دورترین نقطه آسمان است. محتشم میگه زین تشنگان هنوز به ایوغ میرسد فریاد الاتش ز بیابان. اینقدر این تشنگی شدید بود و ناله ها بلند بود که ایوغ دورترین ستاره هم صدای الاتش رو شنید. حضرت فرمود حکومت یک امری است که یهازا یعنی برابری میکند، مساوی است با حکومت ستاره ایوغ. حکومت رو دست پایین نبینید، حکومت اسلامی مثل دیکتاتوری نیست، مثل حکومت کشورهای کفر نیست که صرفاً یه حکومتی باشه، یک دولتی باشه، بخور بخور باشه. اینجا حکومت متفاوته، حکومت جایگاه رفیعی داره. حضرت فرمود تو شرایط رو نداری، تو ظرفیت حکومت رو نداری، تو استعداد حکومت رو نداری. و بالاتر از این، حاش لله ان تلی للمسلمین من بعدی صدرن او وردا. حاش لله یعنی پناه میبرم به خدا، پناه بر خدا، خدا نکند این اتفاق بیفتد که انتلی للمسلمین، تو ولی امر مسلمین بشی، امور و حکومت به دست تو بیفته من بعدی. صدرن او وردا، صدرن او وردا یعنی داخل شدن و خارج شدن امور، در اصطلاح میگیم رفع امور، مدیریت بر امور. خدا نکند بعد از علی حکومت به دست تو بیفتد. من علی کسی هم کسی هستم که او اجری لکل علا احد منهم عقدن او احدا، من حاضر نیستم. این جمله امیرالمومنین خیلی طعنه زیبایی فرمود، من حاضر نیستم. یه وقتی تو این جریانات سیاسی بعضی ها میگن فلان شخص رو ما حاضر نیستیم 4 گوسفند بش بدیم به چرونه، او حالا اومده مسئول شده، مدیر شده، وزیر شده. حضرت فرمود من حاضر نیستم یک نفر از مسلمین را، نه اینکه به تو بسپارم، یه عقدی، قراردادی، معامله امضا کنم که تو با یک نفر مسلمان شریک بشی، که تو عهده‌دار یک مسئولیتی نه برای جامعه اسلامی، برای یک نفر بشی. من تو رو در این سطح هم نمی‌بینم. پناه بر خدا از این که تو بیای بشی حاکم جامعه اسلامی. فمن الان فتدارک نفسک، ماویه خودت میدونی فرصت چندانی نداری، میدونی باطل هستی، همه شواهد بر علیه توست، از همین الان شروع کن خودت رو دریاب، مراقب خودت باش. ونظر لخا، به خودت نگاه کن، مراقبت و مواظبت از خودت داشته باش. فإنك إن فردت حتى ينهد إليك عباد الله، از الان وقت داری دست از مسیر باطل برداری. تا کی؟ تا اون روزی که من لشکر به راه بیندازم. إن فردت یعنی اگر کوتاهی کردی، اگر وظیفت رو انجام ندادی، اگر دست از مخالفت نکشیدی. حتى ينهد إليك، ينهد به معنای حرکت کردن، قیام کردن. اگر هر خودت رو اصلاح نکنی تا اون روزی که لشکریان من عباد الله به سمت تو حرکت کنن، اینجا ارتجت علیک الامور، دیگه قفل می شود قلب تو، دیگه امکان اصلاح نداری. اگر دست روی دست بگذاری تا علی حمله کنه بر تو مسلط بشه، بعد تو یادت بیفته که بگی من غلط کردم، اونجا دیگه ازت پذیرفته نیست. الان باید ابراز پشیمانی کنی. و منعت امرن هو منک الیوم مقبول، امروز اگر پشیمان بشی توبه کنی بیای بیعت کنی، من بیعتت رو میپذیرم. ولی اگر نپذیری این کار را، فردا دیگه دیر شده، فردا دیگه حرف تو و عذرخواهی تو مقبول من واقع نمی شود. و السلام، الحمد لله رب العالمین.